با درود بر شما تمام محترم، مشیر هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. تاریخ 200 سال اخیر ایران را بررسی میکنیم. البته امروز به جهت شکایات عرض میکنم که مکرر دوستان در باب این که میخواهند صحبت کنند و سالها هست و اینها، فکر میکنم بیشتر وقت رو بالواقع در اختیار هموطنان بگذاریم تا مطالب خود رو بفرماید. اینقدر هست که به چند مطلب بنده اشاره میکنم. یک غزل از حافظ خدمتتون میخوانم و چون سخن ما در باب قاجار هاست، بخشی از کتاب شاهزاده ذل السلطان مسعود میرزا که فرزند ارشد ناصرالدین شاه بود و این کتاب رو به خط خود نوشته به نام تاریخ مسعودی، بخشی از این رو خدمت شما بنده میخوانم، اونجایی که از ما یملک خود سخن گفته، تا ببینید که در روزگار قاجارها اوضاع چگونه بوده است. بفرمایید یک غزل از حافظ خدمت شما تقدیم کنم. مزرعه سبز فلک دیدم و داغ سمه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. گفتم ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید، گفت با این همه از سابقه نومید مشو. گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک، از فروغ تو به خورشید رسد صد پرتو. تکیه بر اختر شبگرد مکن کین عیار، تاج کاووس رو بود و کمر کیخسرو. گوشوار زل و لل ارچه گران دارد گوش، دور خوبی گذران است نصیحت بشنو. چشم بد دور ز خال تو که در عرصه حسن، بیدقی راند که برد از مه خورشید گرو. بیدقی راند فی الواقع. آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق، خرمن مه به جوی خوشی پروین به دو جو. آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت، حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو. خدمتتون عرض کنم که یک دوستی یک نامه نوشتن مفصل با یک فایل همچین عرض میکنم قطوری در باب این مطلب عقد ازدواج به زبان عربی و شکایت ها کردند که چرا بایست این داستان به زبان عربی باشد، زبانی که مردم نمیفهمند، و مطالب بسیار مفصلی نوشتن. اینجا حتی ترجمه خطبه عقد رو هم اینجا آوردند و کلی داستان هست در اینجا. البته عرض میکنم که این داستان مربوط میشود به سنت و کلیت قضیه در این ماجرا دست دارد. بنده میشناسم بسیاری از دانش آموختگان که حتما میخواهند کسی که عاقد این کار هست حتما آخوند باشد، حتما عمامه داشته باشد و حتما به زبان عربی صحبت بکند. باری این مطلب مربوط به همونطور که عرض کردم سنت هست، ولی هر آینه به نظر میرسد که نوعی بلاهت هم در کار هست، به جهت اینکه زبانی که کسی نمیفهمد چرا باید گفت به قول یعقوب لیث. و در بسیاری از مکانهای ایران اصولا وقعی به این داستان هم نمیگذاشتن. یک داستانی نوشته است این آقای منتظری در کتاب خاطرات، میگوید ما رفتیم شهر کرد و اونجا با چند تا آخوند دیگه، این رفسنجانی هم گویا بوده و اینها، میگوید اونجا یک مردی آمد گفت آقا پسرم میخواد عروسی بکنه، شما یکی از شما آخوندها بیاد و عقد بکنه. میگوید نمیدونم آقای آملی بود، یکی از همین آخوندهای دولتی امروز، میگوید رفت و عقد کرد و برگشت. گفتیم چه کردی؟ گفت رفتم عقد کردم. وقتی میامدم پدر گفت حالا که اینجا هستیم مادرش هم عقد کن بی زحمت. یعنی آقا زن گرفته بوده و ازدواج کرده بوده و خانواده تشکیل داده بوده، موقع عروسی پسرش عرض کنم که برداشته است و مادرش هم عقد کرده دیگه. و بعض دوستان هم البته سعی بر این دارن که به زبان پارسی باشد. من فکر میکنم بایستی به زبان فارسی باشه. حالا متن این داستان آقای طاهر قضا رو یک روز دیگر در موقع خود خدمتتون عرض میکنم. فکر کنم آقای ابوالفضلی بودن، پرسیدن آقا این ریاضیات کشف شده است یا اختراع شده؟ بنده به این مطلب فکر کردم، دیدم موضوعی که کشف می شود یا دیسکاور می شه فلواقع مطلبی است که وجود داره و یک کسی میاد اون رو کشف میکنه. مثلا این مناسبات بین اجرام کیهانی که بر اثر جاذبه به وجود آمده است، خود جاذبه فلواقع بر اثر مس یا جرم این اجرام هست، این همیشه وجود داشته. این مناسبات علمی طبیعت خود به خود این داستان رو به وجود آورده. آقای عرض میکنم که نیوتن مبتنی بر تحقیقات گالیله و کپلر کشف این قانون جاذبه رو کرده و مناسبات ریاضی اینها رو معلوم کرده. بنابراین نیوتن رو بایستی از کاشفان تاریخ دانست. یا موضوع نسبیت که هر متحرکی دارای یک زمان هست و زمان یک پدیده مطلق نیست، این مطلبی بوده که وجود داشته و آقای اینشتین این رو کشف کرده. بنابراین آقای اینشتین هم از کاشفان بزرگ تاریخ هست. اما اختراع و ابداع مطلب دیگری است، یعنی چیزی که وجود نداشته و یکی سن رو به وجود می آورد. بنابراین ریاضی رو بایستی از جمله مخترعات دانست. ما می دانیم که علوم ریاضی در روزگار قدیم عبارت بوده است از جمع و تفریق و ضرب، و خیلی که ترقی کرد منتهی شد به جبر و مقابله و مقداری مثلثات و هندسه، که البته هندسه خیلی پیشرفت کرده بود، به خصوص هندسه اقلیدس تا عرض میکنم که 150 سال پیش حرف آخر رو میزد، و بعد هندسه تحلیلی آمد و اینها این بدین گونه بود. اما این ریاضیات بیان حال یک متحرک رو نمیکرد حقیقتا، یا بیان احوال یک موضوع کم شونده یا زیاد شونده. یعنی فرض فرمایید وقتی یک جسمی سرعت میگیره از صفر به یک جایی برسه، این یک ریاضی مخصوصی میخواد. فلواقع این معادلات دیفرانسیل هست که این مطلب رو بیان میکنه، و این ریاضیات رو همزمان آقای گوتفرید لایبنیتس و اسحاق نیوتن با هم کشف کردن. این حساب جامع و فاضل که مشتق و انتگرال هست، اینها این کشف عظیمی بوده حقیقتا، و ترقی بشر فلواقع در زمینه تکنولوژی و اینها به توسط این ریاضیات عالی بوده است که توسط آقای لایبنیتس و آقای نیوتن کشف شده، که البته می شود گفت فضل تقدم بایستی با آقای لایبنیتس باشد، اندکی جلوتر از نیوتن بدون اطلاع این کار را انجام داد. و نکته اینجاست که اساسا آقای لایبنیتس ابتدا تعلیمات ریاضی نداشت، حقوقدان بود و اینها، یک مرتبه بر اثر یک مسافرت و چند برخورد مبدل شد به یک قول ریاضی، این آقای گوتفرید لایبنیتس که از واقع از علامه های بزرگ همون قرن 17 هم به حساب میاد. باری این ریاضی بایستی آقای ابوالفضلی عزیز بایستی اختراع شده باشد نه کشف. اینو من خوب بهش فکر کردم، دیدم به اینجا میرسیم. هر شبت که یک شب بحثی آمد در ارتباط با گوشه جامدران، آقای آل احمد اشاره کردن اینها، این گوشه جامدران در سه دستگاه مختلف حداقل اجرا میشه. بنده مراجعه کردم به ردیف موسیقی ایرانی نوشته موساخان معروفی، و در اونجا در سه جای مختلف در سه دستگاه مختلف این دستگاه جوش جامدران اجرا می شود. دیروز هم یک مطلب پیش آمد در باب مقایسه‌ای که دوستی کردن بین بنده و آقا شجاع‌الدین شفا، که آقا شما کجا بودید اون زمانی حرفا. گفتیم آقا ما جوان بودیم و آمدیم در آمریکا، و آقای شجاع‌الدین شفا ماشاءالله مقام خیلی بلندی بودن، ما کسی نبودیم اونجا. و عرض کردم که در جوانی آمدم به امریکا، فکر کنم در گزارشی که دادم اشتباه بود، حالا قبل از اینکه دوستان ما رو سرزنش بکنن، رفتیم حساب‌هاشو کردیم قربان، دیدیم ما وقتی که وارد آمریکا شدیم 26 سال و 4 ماه و 1 روز داشتیم. این هم خواستم تصحیحی کرده باشم در این امر. اجازه بدید بگردیم سراغ این آقای زل سلطان، یکی از اراذل و اوباش تاریخ بشر به تحقیق این آقای مسعود میرزای زل سلطان هستم. یه عکسی هست که این آقای زل سلطان یه قد کوتاه و یه قیافه کریهی داشت، شکم گندهی هم داشت، یک افسر انگلیسی خیلی خوش قیافه بلند قامت بلاندی میاد اونجا، از این افسرهای نیرو دریایی، گویا اینا یک فرنجایی داشتن قرمز رنگ تا و یک شلوار آبی رنگ و اینها، زل سلطان اصرار میکند که من یک چنین فرنجی برای من بیاورید. این افسر خندش میگیره، میبینه این قیافه این زل سلطان، اول که این لباس با اون قیافه لباس رسمی نظامی بوده، به زل سلطان برمود. خلاصه اصرار میکنه، وقتی که این رو میآورند و این میپوشه، این آقا لباس قرمز رو میپوشه با اون قیافه و کلاه پاپاقیش، و عرض کنم که این خنجر شمشیرش هم میبنده، تو خیابون اصفهان راه میفته، مایه مسخره. و ما دیگه عکسی به یادگار هست این فرنج مربوط، باید شما این عکس رو حتما ببینید. عرض میکردم یکی از اراذل بزرگ تاریخ بشر همین آقای زل سلطان هست. خاطراتی مرحوم پدر من داشت از این مرد که در اصفهان چه میکرد و اینها. ما از هیچ کس نشنیدیم که یک کلمه خوب در باب این آقای زل سلطان که مدعی سلطنت هم بوده بیان بکنند. این ناصرالدین شاه گویا روزی به شکار میرفته و یک زن رخشویی رو میبینه که عرض میکنم که نیکو منظر بوده، و ناصرالدین شاه میگوید این را بیاورید به حرم ما. و از این آوردن به حرم آقای زل سلطان به وجود میاد و فرزند ارشد هست، و چون مادر او بیبی نبود و عرض میکنن که از خانواده متشخص و نژاد قاجار نبود، بنابراین مطابق سنت قاجارها نمیتوانست پادشاه بشود. به همین دلیل مظفرالدین شاه پادشاه شد. اما هزار دسیسه کرد و هزارها باج داد این آقای زل سلطان به روسها و انگلیسها، و در اصفهان کارخانه تفنگسازی آورد، یک لشکری تعبیه کرد اینها که یک روزی کشور رو بگیرد و پادشاه بشود، اما توفیق نیافت و به مشروطه برخورد کردیم. کتاب رو ایشون رو بنده آوردم خدمتتون امروز به نام تاریخ مسعودی، اثر قلم میرزا مسعود میرزا زل سلطان، که ضمن همه خیانت ها و جنایت هایی که مرد کرد کاری بدی نکرده، یک اطلاعات جالبی از وضعیت جغرافی ایران داده، چون این مرد قاتل حیوانات هم بود، یکی از کسانی است که تخم عرض میکنم حیات وحش رو از ایران برانداخت این مردک. این سنت نامحمود مغول در ایران باقی ماند تا همین روزگار این زل سلطان و قریب 100 سال پیش، و اون اینکه لشکری بزرگ با خود میبردن مغولان با طبلها، و این از سنن بسیار بسیار محبوب مغولها بوده است. کوها رو محاصره می کردن و همه حیوانات رو جمع می کردن در یک جایی و مثل دیوار می ایستادن، و به قدری این منظم اجرا می شده و دیسیپلین رعایت می شده، کسی کوچکترین سستی می کرد و یک شکار فرار می کرد، حتما گردن اون شخص رو می زدن. باری وقتی این اتفاق می افتاد و ده ها هزار حیوان جمع می شدن، اول خود خان می آمد سوار بر اسب با شمشیر و کمان و اینها، شروع میکرد به کشتن حیوانات. این نقشه های شکاری که در قالی بافی ایران رسم شده است و یک هنر منحوسی است واقعا، و حالت توحشی رو نشان میدهد که یک آهوی شمشیر خورده تا کمرش شکافت، و یک گرازی دو تیر خورده پاش به هوا رفته، و از این داستان ها که ما خیال میکردیم اینها چیز قشنگی است، هنوز هم متاسفانه در ایران این هنر کریه رو ادامه میدهند، و در خارج هیچ طرفداری ندارد این صحنه های شکارگاه. روزگاری خیلی مورد پسند بود چون برای سلطان تهیه میکردن و این سلاطین علاقه من بودن به این داستان شکار. باری خان شروع میکرد به کشتن و زدن، بعد از که خسته میشد اجازه میداد بزرگان لشکر وارد بشن و شروع کنن به شکار، و بعد همگانی حمله میکردن و این بدبخت حیوانات رو میکشتن. و در روزگار چنگیز رسم بر این بود که یک حیوان رو میآوردن در پایان کار به عنوان دستبوسی، خان اجازه بدید به خاطر که نسل باقی بماند این بقیه رو رها کنیم، یه چند تای باقی مونده زخمی و اینها رها میکردن. این سنت پلید عرض میکنم که دوباره تجدید شد و صفویان بی اندازه علاقمند بودن به این داستان. عرض میکنم که منشی شاه عباس مینویسد در این شکار گروهی که امروز انجام شد، شاه عباس 170 گورخر به زخم تیر شکار کرد و بعد عده‌ای را آزاد کردند. اینها این داستان البته در اون روزگار با تیر کمان و شمشیر اینها حکایتی دیگری بود، اما در روزگار قاجارها این تفنگ‌های انگلیسی آمد به ایران و بسیاری از انواع نادر از ایران برافتاد. پلنگ‌های نادر عرض می‌کنم که جنگل های شمار جلگه خوزستان پر شیر بوده، اساسا نسل اینها رو برانداختن، و هر جای ایران شما میرفتید به خاطر وجود کوها و مراتع و رودخانه ها و اینها انواع حیوانات بود که اینها رو برانداختن. عرض میکنم که یکی از کارهای همین آقا ذوالسلطان کشتن حیوانات بوده و بخش عمده کتاب راجع است از به کشتن حیوانات. 1800 گوز، 600 گوز کشتیم در گلپایگان، اونقدر کشتیم که تا 10 سال میگوید یک چرنده پیدا نشد. و شبا هم که بیکار میشد تیرکمان دست میگیره دنبال گنجشکا توی درختا و اینها، با چراغ قوه گنجشک و اینا شکار بکنه. مرد مریضی بوده این مردک دیوانه، حاکم 11 بخش ایران بوده به مدت دراز و خودسر همه کار میکرده. کار او هم این بوده است که اموال مردم رو بگیرد و نصف اون رو به باباشا بدهد. جنایات بسیاری کرده این ابله تا روزگاری که مشروطه آمد. و عجیب بوده است این انقلاب مشروطه به لحاظ خونریزی، حقیقتا یک سند افتخاری از خود به جای گذاشته. کسی رو نکشتن در روزگار انقلاب مشروطه. وقتی مقایسه بکنید اون انقلاب رو با این انقلاب این آخوندهای خوناشام دراکولا، در میابیم که چه مردانی بودند و چه نجابتی داشتند. و این انقلاب انقلاب خونینی نبود، خیلی خیلی کم، معدود چند نفر، حالا گذشته از اونهایی که در جنگهای خیابانی یا در مجاهدات آذربایجان اونجا کشته شدند. اما انقلابیون کسی رو نکشتند. از کسانی که حتما حقش بود که او رو بکشن همین آقای ذوالسلطان بود. وقتی برگشت از خارج در رشت او رو گرفتن، 400 هزار تومان جریمه کردن. اجازه فرمایید به قلم خود مسعود میرزای ذوالسلطان بنده بخوانم این مطلبی که میخوانم خدمتتون. گوشه ای اندک از ثروت ذوالسلطان بوده، حالا از املاک تهران و خانه های تهران و اصفهان و همین ها به کنار، در یک گوشه ای از خرید چند بلوک سخن رانده. و در چنین سیستمی است که یک رجل بزرگ نامدار که برای ترقی و تعالی جامعه آمده است، میخواسته از جامعه رو اصلاح بکند. البته آدم های از این دست نمیگذاشتن مردی از اون دست برای که حکومت تکیه بزند، مثل میرزا طی‌خان امیرکبیر. اجازه فرمایید کتاب خیلی حجیم و بزرگی هم هست این تاریخ مسعودی، برای شما میخوانم. تعجب میکنید ببینید سرگردنه بوده، یعنی فلواقع این بنگاه شیخ، این بنگاه شهنه، دزدانی بودند که میامدند و برای مالکیت کشور و اینها عرض شد که برای مردم ارجی قائل نبودند. اجازه فرمایید بنده اینجا بخوانم، حالا میگذاریم از بقیه داستانها. بله، میگوید در غرب شمال شهر اصفهان که تقریبا اون هم جزء شهر است، باقی محیط به 280 جریب با امارات زیاد از اندرونی و بیرونی و استبل و نارنجستان و غیره و غیره و مخارج 400 هزار تومان که 80 هزار لیره باشد. خیلی ثروت زیادی است، 80 هزار لیره اون زمان باشد، ساختم. محل تفرجگاه و تفرگاه در 3 ماه بهار منزل من است، چون میل زیادی به شکار دارم. در قلب شمال شهر اصفهان که 11 فرسنگ از شهر دور است، که گلدارها اول در او منزل می کردن، در زمستان در اینجا نیز به مخارج 100 هزار تومان که به قرب 20 هزار لیره می شود، امارت بسیار خوب محیط از اندرونی و بیرونی و حمام و خلوتهای متعدد، تلگراف خانه و پارک بسیار قشنگ با امارت ییلاقی و باغ عمومی و قلعه عمومی و انبارهای آذوقه و طویله ها و غیره و غیره ساختم. اینجا تابستان ها بسیار خنک و ییلاق من است. آمده 2-3 ماه توقف میکنم، چون تلگراف و تلیفون به شهر اصفهان وصل است، مثل این است که در شهر باشم. در تابستان هوایی دارد مثل بهشت از درجه سانتیگراد. شدت گرمای قلب الاسدش در ظهر از 25 بالا نمی رود و آبش بسیار گوارا، چون در سر کوه است. عیبی که دارد قدری آبش کم است، ولی باز به قدر کفایت هست. یکی از محسنات مخصوص این زمین مبارک این است که در این 32 سال مرض شوم وبا که در اصفهان بروز کرده، تمام بلوکات و قصبات شهر را به جارو به غارت رفت و تمام مردم را کشت و پاکت به هیچ وجه در اینجا اثری نکرد. این دو جهت دارد، یکی این که زمینش خیلی مرتفع و بلند است، تقریبا سر کوه است. جهت دوم از جهات 4 تا 10 فرسنگ به هیچ وجه آبادی نیست، به قرب 150 فرسنگ مربع زمین محوطه این قامشلوست و تمام قرق شکار من است. تا 150 کیلومتر مربع در اختیار آقا بوده، قرق شکار بوده. اگه کسی پدرم میگفت یه کسی شلیکی میکرد در همین قرقای زل سلطان، میورد اونجا جلوی عرض میکنم مسجد شاه اصفهان، اونجا سرش رو میبرد. بله. و تمام قرش کار مست و ملک تلق من، آهو، قوچ، میش، بز، پازن، کب، تیهو، هوبره و همه وقت در او هست و پیدا می شود در زمستان از پشت دروازه شوشتر و دزفول و خاک عربستان و از خرم‌آباد فعلی خاک لرستان اون چه شکار است در قمشلو جمع شده. اینجا چون قرق است علفش زیاد و بسیار و شکارش بسیار. 20 فرسنگ در 20 فرسنگ از هر طرف کوه و تپه روی هم خوابیده است. هزار گله قوچ و میش و هزار به آرامی زندگانی میکنم و در هر سالی زمستون ها خودم با اجزایم آمده 40 روز در اینجا میمانم، از ابتدای برج جده تا آخر برج فلان. بعد میگوید همه شکار قمشلو اینقدر هست که به نوشتن و گفتن نمیآید. گلدار اصفهانی چه شتر داره و چه گوسفند دارد، سالی به 15,000 تومان در زمستون ها ملاطع این قمشلو را که حق من است الا 6,000 تومان اجاره میکنند که شتر و گوسفند خود را بیاورند. با وجود میل غریبی که من به پول دارم قبول اجاره نکرده، برای شکارهای خودم قرق و منظم نگاه داشته، خودم شکار میکنم و عیش شکار بر درم و دنیا چربیده و مرا از این نفع گزاف مانع است. که البته تو راهشو پر کرده بود این مشتی. بله. اگرچه 10,000-15,000 تومان را لاف و گزاف میگویند، مرا تطمیع کرده راضی بشم اجاره بدم، ولی بدون شک 4,000-5,000 تومان علف چرا را فلا میکنم. حالا از اینجا بگذاریم، اجازه بدیم. ایزن این اون دوتا قطع ملکی بود که اسپرده. ایزن باغ و امارت و قلعه چه همه چیز به مثل قمشلو در میان املاک خودم در لنجان ساختم، اسمش را اکبر آباد گذاشتم به اسم پسرم اکبر میرزا. که اکبر میرزا رو میشناسید که در سیاست دوره مشروطه و بعدش تأثیر داشت. اکبر میرزا اگر خطا نکنم صارم الدوله. شکارگاه اونجا هم به مثل قمشلوس قدری کم، تقریبا نایب قمشلوس. قمشلو هم تابستان در کمال خوبی دارد، میتوان زندگی کرد هم زمستان، ولی اکبر آباد فقط زمستانی است. یک برتری و مزیت به قمشلو دارد که در اونجا قاز و مرغابی و شکار ماهی چون کنار رودخانه زاینده رود است در کمال خوبی و زیادی دارد و قمشلو ندارد. همچنین عمارت مختصری در حسن آباد نزدیک کوه صوفه دو فرسنگی اصفهان ساختم، خیلی مختصر است. همچنین عمارتی در کلهران نوشته آخر خاک کروان اول فریدن ساختم، خیلی مختصر است، ولی کلهران ده بسیار بزرگ معتبری است. و همچنین در مبارکه کروان مختصر عمارتی برای شکار ساختم، عمارتی حمام قلعه چه اندرونی چه بنچه بیرونی به مفصلی قمشلو نیست ولی مثل اکبر آباد است. در عزیز آباد کروان هم ساختم، بسیار شکارگاه خوبی و بسیار جای خوبی است. منتها تعریف دارد. شکارگاه اونجا آهو، قوچ، میش، بز، پازند در کمال و فول هست، ولی این مکان هم قشلاق از زمستان باید رفت، ییلاق نیست. جوزدان که ده بسیار بزرگی و شکارگاه میشه بسیار خوبی است که اون هم مثل قمشلو شکارش تعریف دارد. به قرب 50 فرسنگ مربع قرق من است. 50 فرسنگ مربع قرق آقا. بله. اون هم زمستانی است، تابستان نمیشه بر رفت و همه نوع شکار دارد. عمارت و غیره ساختم، باری اگر شکار زیادی زدم در مدت زیاد و این قسم شکارگاه های فلان آباد و خوب با اسباب جمع چندان بعید برای خانگان نباشد. شاید 200 فرسنگ الا 300 فرسنگ زمین مربع در زیر قرق های من است. تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل. 200 فرسنگ مربع. اجازه فرمایید یک تنفس کوتاه بگیریم، برمیگردیم و اشاره دیگر به این دزد سر گردنه آقای مسعود میرزا زل سلطان.
اکسایتیس بنام پتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدن و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
با درود بر شما هموطن محترم، در باب ظل سلطان صحبت میکنیم که این ظل سلطان دو شخصیت مشهور ما در روزگار قاجارها با این لقب داریم. این قاجارها به قدری لقب داده بودن که لقب کم آمده بود. یک شب واسی در باب کیفیت دادن این لقبها و این انواعش رو خدمتتون میگم، بسیار خنده آور هست. باری یک ظل سلطان داریم که عرض میکنم که در دوران محمد شاه بود و رقیب او بود و در تهران ادعای پادشاهی کرد، از همون اولاد عرض کنم که فتح علی شاه، که محمد شاه البته به درایت میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی او رو پس نشوندن. این ظل السلطان مسعود میرزا پسر ناصرالدین شاه است. سارم الدوله نوه ظل السلطان بایستی باشد. آقای سر زنگ زدن چون اهل اصفهان هم هستن، خوب اینا رو میشناسن. باری اجازه بدیم بریم دنبال بقیه مطلب تا اینجا رو که خدمتتون عرض کردم. بعد میرویم سر باغات صغیر 30,000، باغات صغیر 30,000 زرعی که 30 جریب و 40 جریب باشد در اغلب دهات خودم انداختم و با جنگل ها و بیشه های بزرگ 200 جریبی که بسیار بیشه های بزرگی قشنگ خوبی است، اما دو باغ بزرگ که واقعا تعریفی است بنا نهادم الحمدلله تمام کردم. یکی باغ حاجی آباد که 600,000 زرع است، یعنی 600 جریب. یکی باغ ابریشم که اون هم 200,000 زرع است، یعنی 200 جریب. توضیح این که زرع شاه که 18 گره است، یعنی 18 عرض میکنم بند انگشت و که به انگلیسی اینچ میگویند، در اصفهان یک جریب 1050 زرع است، در فارس 800 زرع یک جریب است و در تهران 1000 زرع تمام یک جریب است. در هر بلادی اختلافاتی دارد که برازیل فرمایید که مقیاس هم هر کسی برای خودش یه مقیاسی داشته. باغ حاجی آباد نهر عظیم نجف آباد که به قرب سی سنگ آب است از میان این باغ عبور میکند. کبک زیادی همه فصل در این باغ هست، آهوی زیادی هم از بچگی به این باغ انداخته ایم، زیاد شدن، تقریبا مثل پارک های فرنگستان شده است. خرگوش زیادی هم دارد، یک شکارگاه بسیار خوبی است. من گاهی با بچهای خودم اونجا رفته تفننن کبک و خرگوش زیادی شکار میکنیم، زیاده از سالی یک بار نمیکنیم زیرا که صدمه دارد میآورد به او. عمارت بسیار خوب و خلوت و غیره و غیره همه در این باغ هست. در باغ ابریشم هم عمارت بسیار خوبی ساختم. در قدرجان ده بزرگی است از من و به قرب 30,000 جمعیت دارد، عمارت بسیار مفصلی که همه کس میتواند منزل بکند، از اندرونی و دیوانخانه و خلوت‌های متعدد. 4 قطعه باغ بزرگ که هر یکی 50 جریب باشد، یعنی 50,000 زر متجاوز از 130,000 تومان که 30,000 لیره باشد در اونجا خرج کردم. همچنین عمارت مختصر و باغ مختصر هم در کوجان، دیگر ده خودم که در شمال شهر اصفهان و یک فرسنگ است تا به شهر، در اونجا نیز عمارت بسیار خوب و باغ خوبی که اگرچه خیلی مختصر است ولی ساختم. تا امروز این بناها در اصفهان به دست من ساخته شده است، تا بعد را خدا چه خواهد. یکی از شکارگاه من که نمره اول شکارگاه هاست و اسمش معلوم است، شکاراباد است بنگام میگه و تنگ میراباد و که 12 فرسخ طول و عرض دارد، بله 4 فرسخ ضربن در 48 فرسخ مربع می باشد، قطرش 4 فرسخ ضربن در ضرب 48 فرسخ مربع باشد که کوههای بسیار بزرگ دارد. بعد میگه که بله پلنگان و پلنگ زیاد دارد، نمیدونم چی دارد، دراج دارد. اسم کوههای بزرگ اینجا چنین است، 1000 بز و پازند دارد، چون کوههایش خیلی بزرگ است و شکارش خیلی سخت اگرچه خیلی زیاد است. من سابق خیلی میرفتم که جوان بودم، حالا که پیرمرد شدم کمتر میروم. 25 نفر عرض میکنم که 25 فرسنگ است تا به شهر اصفهان، 14 فرسنگ است تا به قمشلو غربی و اینجا عرض میکنم. بله میگه در قمشلو هم دو عمارت برای توقف یکی دو هفته که اونجا می رویم ساختیم و قناتی در میان کوهستان درآوردیم که مختصر زراعتی می شود. اسمش را شکارآباد گذاشتم. ککوف ککوف دری و گراز پیدا می شد. من خودم زدم. مارهای زیاد بسیار بزرگ کلفت و بلند که در تمام عمرم در هیچ جا ندیدم، حتی در جنگل های مازندران نمی شد اونجا به شکار برد و با این جانور موذی کثیف بر نخوره، ولی من به چشم خودم دو سه مرتبه دیدم کرکس ها و لاشخورها مارهای بزرگ را گرفتن و بر هوا برده به زمین زدن و کشتن و خوردن. لااقل یه چیزی گیر مارا اومده از دست این جونه. بله، با وجودی که کمال ملاحظه و رعایت رو از رعای خود میکنم، این دروغای شاختار است. این حقوق به کسی نمیداد این زل سلطان، فقط به ضرب چوب و عرض میکنم تهدید و ارعاب هر کس هر چی داشت ازش میگرفت. هر کس خرمن بزرگی داشت، میدونید گندم رو که با داست میچیدن اینو خرمن میکردن. به وجهی که سر خوشای گندم داخل بود معمولا، این دنباله گندم بیرون بود و بعد میامدن کاه اول میریختن دور این خرمن و بعد چوم میابردن اطراف. ما میگفتیم چوم که چند سیلندر بود که آهن دورش کشیده بودن و این به صورت یک عرض میکنم مبلی بود که زیرش چند چرخ تیز باشه، یکی مینشست روش، میبستن این رو به گاو، به دوتا گاو یا دوتا الاغ و این رو خرمن رو چوم میکردن و این عرض میکنم حرکت این پره ها این گندم ها رو تبدیل به کاه میکرد. بعد منتظر باد میشدن و عرض میکنم که به باد میانداختن و دانه رو جدا میکردن. هر کس خرمن بزرگی داشت، این آقای زلستون میرفت میشست روی اون چوم به جای اون آقا. این داستان معروف هست. آقا بیاد یه پول زیادی بده به این بابا تا از روی چوم بلند شه و این مقالطات بسیاری کرده این مرحوم زلستون در باب سخنانی که گفته. باری و بنده اگه بخوام در قدر جان اینجا در دنبال است که من هی رها میکنم نصفش رو البته و عرض شود که اینها بخشی از ثروت این بابا بوده که بقیش هم همینجور ادامه دارد که حالا من از این میگذرم. مقصودی که با وجود آدمهایی از این دست که کشور رو تقسیم کرده بودن بین شاهزاده ها و اینها و این همه فساد، یک شخصیتی آمده است مثل میرزا طی‌خان امیر کبیر که وقتی شاه نوشته است 20 تومان بدهید به این میرزا آقاسی که نخست وزیر هم بوده یا هر کاری بوده اونجا، میگوید برای چی ما 20 تومان بدهیم به این میرزا آقاسی. ببخشید این کار رو قائم مقام کرد به میرزا آقاسی دیوانه، پول ملت را برای چه بدهیم 20 تومان؟